ساعت 16 4 بعد از ظهر به وقت تهران. امروز چهارشنبه 9 بهمن 1398، من مهرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت و در آرامش باشید. 30 دقیقه با شما خواهیم بود با گزارش‌ها و تحلیل‌ها و خبرهایی که همکارانم با آگاهی شما خواهند رسوند. اما پیش از هر چیز خبر رو بررسی بکنیم با همکارم جمشید زند.
با سلام، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در واکنش به رونمایی از طرح صلح رئیس جمهوری آمریکا موسوم به معامله قرن آن را توطئه خواند که به ثمر نمی نشیند.
می خواهم به ترامپ و نتانیاهو بگویم که بیت المقدس برای فروش نیست. حقوق ما فروشی نیست و معامله شما اجرایی نخواهد شد.
محمود عباس با بیان اینکه هیچ سرزمین فلسطینی بدون آنکه بیت المقدس پایتخت آن باشد قابل تصور نیست گفت مردم فلسطین نمیپذیرند که واشنگتن به تنهایی میانجی روند صلح باشد. بر اساس طرح صلح دونالد ترامپ کشور فلسطین در بخشهایی از کرانه باختری ایجاد می شود، اما به اسرائیل اجازه می دهد دره رود اردن را ضمیمه کند. این طرح همچنین به فلسطینیان امکان می دهد پایتختی را در حومه شرقی اورشلیم داشته باشند، اما این پایتخت اماکن مقدس را در بر نخواهد گرفت. در واکنش به این طرح سازمان ملل میگوید همچنان به مرزهای اعلام شده در سال 1967 میلادی پایبند است. در ایران هم وزارت امور خارجه طرح معامله قرن را خیانت قرن در حق مردم فلسطین خوانده و خواستار مقابله دولت‌ها و ملت‌های منطقه و جهان با آن شده است. آژانس امنیت هوانوردی اتحادیه اروپا پرواز بر فراز آسمان ایران و بخش‌هایی از عراق را آزاد کرد. این آژانس به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی و پس از آن سرنگونی هواپیمای اوکراین بر فراز آسمان تهران، پرواز هواپیماهای مسافربری و تجاری بر فراز ایران و عراق را منع کرده بود. بر اساس اطلاعی که روز سه‌شنبه پس از جلسه مسئولان این نهاد هوانوردی اتحادیه اروپا منتشر شد، پرواز بر فراز آسمان ایران آزاد اعلام شده است. در این اطلاعیه به هواپیماهای مسافربری توصیه شده از پرواز در ارتفاع کمتر از 25,000 پا در آسمان ایران خودداری کنند. پرواز بر آسمان عراق هم تنها از دو کریدور هوایی مجاز اعلام شده است. فیلم شیطان وجود ندارد، ساخته محمد رسولوف فیلمساز شناخته شده ایرانی به جشنواره بین المللی فیلم برلین راه یافت. بر اساس فهرست فیلم‌هایی که به جشنواره برنیلاله راه یافتند، فیلم آقای رسولوف در بخش مسابقه این جشنواره به روی پرده سینما خواهد رفت. این فیلم به موضوع اعدام در ایران پرداخته است. مسئولان جشنواره برلین ابراز امیدواری کردند جمهوری اسلامی با آقای رسولوف اجازه شرکت در این فستیوال را بدهد. آقای رسولوف در تیر ماه سال جاری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. دانشگاه کوینز کانادا اعلام کرده است که به نسرین ستوده حقوقدان زندانی دکترای افتخاری می‌دهد. در بیانیه دانشگاه کوینز دلیل اعطای دکترای افتخاری به خانم ستوده مبارزه او برای آزادی ذکر شده است. 500 تن از دانشجویان و بیش از 50 نفر از اساتید دانشگاه با امضای نامه‌ای از هیئت امنای دانشگاه درخواست کرده بودند دکترای افتخاری به خانم ستوده داده شود. نسرین ستوده حقوقدان و فعال حقوق بشر با چندین اتهام از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی جمعاً به 33 سال حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی 12 سال از این حکم اجرا می شود. و سعید نمکی وزیر بهداشت بازداشت چند نفر در پرونده کیک‌های آلوده را تایید کرد. آقای نمکی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت کیک‌ها در یک اقدام به گفته او خرابکاران دستکاری شده بودند و شبکه خرابکاری به تدریج گرفتار می شود. به گفته وی هیچ مورد تخلفی در کارخانه‌های تولید کیک مشاهده نشده و وزارت اطلاعات موضوع را پیگیری می‌کند. موضوع کیک‌های آلوده به چندین نوع قرص در اوایل دیماه ابتدا از طریق شبکه‌های اجتماعی علنی شد.
سپاسگزارم از جمشید زند. اما همین خبرها و برخی گزارش‌های دیگر رو میتونید در رادیو فردا ببینید و بشنوید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com. در دقایق پیش رو طرح موسوم به معامله قرن از سوی دونالد ترامپ رو مورد بحث قرار خواهیم داد. چه واکنشی در میان جامعه اسرائیل داشته، چه واکنشی در میان جامعه فلسطینی برانگیخته، کشورهای عربی چه موازی در این باره گرفتند، در این باره گزارش‌ها و گفتگوهای خواهیم داشت و برخی گزارش‌ها و خبرهای دیگر که تا پایان اگر با ما بمانید خواهید شد. رئیس جمهوری آمریکا پس از 3 سال تلاش دولتش برای رسیدن به راهکاری برای حل نزاع 10 ساله میان اسرائیل و فلسطینی‌ها از طرح صلحی نام برد با عنوان معامله قرن. این طرح صلح در پی طرح‌های صلح دیگری است که تاکنون ده‌ها نمونه دیگر در نیم قرن گذشته داشته، عمدتاً از سوی رؤسای جمهوری آمریکا و همینطور رهبران کشورهای عرب خاورمیانه با هدف در انداختن صلحی پایدار میان اسرائیل و فلسطینیان، اگرچه همه آنها در عمل بی نتیجه بوده است. بسیار از کارشناسان و ناظران بی طرف معتقدند که جدای از دلایل جزئی هر یک از این طرح‌ها، یکی از دلایل کلیه حاکم بر این شکست ها عدم مشارکت کامل دو طرف، یعنی طرف فلسطینی و اسرائیلی به طور همزمان در زمان تهیه این گونه طرح‌ها بوده. با کارشناسانی از اسرائیل همراه میشیم، منش امیر کارشناس مسائل خاورمیانه و سردبیر رادیو پیام اسرائیل و میر جاودانفر کارشناس و پژوهشگر خاورمیانه و مسائل عرب و اسرائیل. با این دو کارشناس ساعتی پیش همراه شدم و از آنها ابتدا از منش امیر پرسیدم که آیا این طرح تازه آقای ترامپ هم از همان ایراد قدیمی سایر طرح‌ها برخوردار است. منش امیر:
من تصور میکنم که آقای جارد کوشنر و آقای جیسون گرینبلاد و دیگر فرستادگان صلح آمریکایی در 3 سال اخیر مرتبا در کشورهای خاورمیانه در حال رفت آمد بودن، با خیلی ها مصاحبه کردن و ایده ها رو ازشون گرفتن، از آرمان ها و هدف هایی که و انتظاراتی که هر کدوم دارن آگاه شدن و پرزیدنت ترامپ تلاش کرده طرحی رو تهیه بکنه که بتونه به حد اکثر نیازهای امنیتی اسرائیل و به حد اکثر خواسته ها و نیازهای فلسطینی ها پاسخ بده. اگه میپرسید، من خیلی خوشبین نیستم که این طرح عملی بشه و سرنوشت همون طرحهای پیشین ایالات متحده بود، ولی این طرح از یک ویژگی خاصی برخورداره که احتمالاتی رو براش به وجود میاره و این ویژگی این است که آقای ترامپ به عنوان فردی که در بیزنس تجربه بسیار داره آمده امور سیاسی رو با امور مالی و رفاهی قاطی کرده و این بسیار مثبته. تصور آقای ترامپ این است که اگر فلسطینیان از رفاه برخوردار شوند، اونها دیگه تمایلشون به خشونت و جنگ و عملیات تروریستی کم و کمتر خواهد شد. پرزیدنت ترامپ اعلام کرده که 50 میلیارد دلار رو اختصاص میده به اجرای پروژه های مختلف در مناطق فلسطینی نشین و این میتونه حدود 1 میلیون شغل ایجاد بکنه. وقتی جوان فلسطینی شغل داشت، در رفاه بود و از زندگی خوب برخوردار باشه، دیگه کمتر طرف ترور میره. بعدم واکنش کشورهای عرب بسیار جالب بود. ما به یاد بیاوریم که در سال 1948 که استقلال اسرائیل اعلام شد، کشورهای عرب گفتن ما میایم اسرائیل رو نابود میکنیم. سالیان دراز اونها در حمایت از فلسطینی ها بودن، ولی امروز تمام کشورهای عرب واکنش های ملایم نشان دادن و اگر هم اردن انتقادی کرده، دلیلش نگرانی از حضور اکثریت بزرگ فلسطینی در اردن هست که ممکنه مخالفت شدید بکنم.
بسیار خب آیه جاودانفر، آیه منشأ امیر از ویژگی های این طرح میگن، میگن ویژگی این طرح نسبت به سایر طرحهای صلح درش دیدن منافع طرف فلسطینی است و در واقع بخشای تجاری که پیش از این رئیس رؤسای جمهور امریکایی در طرحاشون ندیده بودن و الان آقای ترامپ اینها رو لحاظ کرده. شما چطور میبینید ویژگی های این طرح نسبت به سایر طرحهای شکست خورده پیشین چی است واقعا؟
ببینید ویژگی های مثبتی داره، مسائل اقتصادی در نظر گرفته شده و مثلا از اسرائیل درخواست شده که 4 سال با گسترده کرده گسترش شهرک‌سازی متوقف بکنه. من این مشکل اینجاست که به نظر میاد که آقای ترامپ با فلسطینی ها در تماس نبوده برای طراحی این طرح جدید، چون اولا ما میبینیم که آقای ترامپ متاسفانه برای برای اسرائیل، متاسفانه برای خودش و فلسطینی ها هیچ سرمایه و اعتبار سیاسی در فلسطین نداره. البته منظور من حماس نیست، حماس گروه ستیز یهودی ستیز تروریست هستش، منظور من کرانه باختری رود اردن هستش که در اون منطقه بعد از اقدامات یک جانبه آقای ترامپ در مورد انتقال پایتخت به اسرائیل که برای ما عالی بود ولی برای طرف فلسطینی یک اقدام یک جانبه بود که به حیثیت و رتبه و جایگاه سیاسی سازمان آزادی بخش فلسطین به شدت ضربه زد. از اون به بعد آقای ترامپ روابطش بسیار بسیار ضعیف شد با سازمان آزادی بخش فلسطین و اگر آقای ترامپ بگیم که حتی اگر یک طرح بهتر از اینی هم ارائه میکرد برای طرف فلسطینی قبول کردنش و اجرایی که عملی کردنش بسیار سخت خواهد بود، چون این میتونه به هر گروه فلسطینی، سازمان آزادی بخش فلسطین به خصوص که بخواد یه همچین طرحی اجرا بکنه میتونه به مقامش در و جایگاهش در جامعه فلسطین صدمه بزنه. به علاوه این که یک چیزی رو بنده هنوز ندیدم توی این طرح، البته من نمیگم که وجود نداره ولی من نشنیدم، این هستش که بر اساس این طرح اسرائیل صاحب 30% اراضی کرانه باختری خواهد شد. خب این خیلی خوبه، برای ما عالیه، ولی اسرائیل که با اسرائیل مذاکره نباید بکنه، اسرائیل باید با فلسطینی ها مذاکره بکنه. قبلا آقای کلینتون یک برنامه‌ای داشتن که در ازای این شهرک هایی که در اسرائیل خواهند ماند و در مثلا چند درصد که شهرک ها از اراضی اسرائیل اونها از اراضی فلسطین به اونها تعلق خواهد گرفت، در ازای اون اسرائیل سرزمین های خودش رو مثلا اگه مثلا 10% اراضی فلسطینی الان به مالکیت اسرائیل بیان، اسرائیل میاد 10% از اراضی خودش رو به عنوان خسارت به فلسطینی ها میده. من اینو نشنیدم و پس به علاوه این که آقای ترامپ هیچ اعتباری به این مثال در سازمان آزادی بخش فلسطین نداره به خاطر یک جانبه بودن سیاستش تا الان و اینکه این طرح خسارت به فلسطینی ها نمیده در ازای به رسمیت شناختن شهرک های اسرائیلی نشین در کرانه باختری، به نظر من اینها عملی کردن این طرح رو تقریبا غیر ممکن میکنه.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گفتگوی ساعتی پیش من با منشأ امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه و سردبیر رادیو پیام اسرائیل، و مئیر جاودانفر، کارشناس و پژوهشگر خاورمیانه و مسائل عرب و اسرائیل، هر دو ساکن اسرائیل. اما در همین باره گزارشی هم داریم از همکارم ایلیا جزایری، بشنویم.
تظاهرات اعتراضی فلسطینی ها در کرانه باختری و نوار غزه، تظاهراتی که در آن پرچم‌های آمریکا و اسرائیل به آتش کشیده شد پس از مشاهده این کنفرانس خبری، کنفرانسی که در آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سرانجام طرح خود برای صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها را ارائه داد، طرحی که به معامله قرن شهرت یافته. ترامپ در توییتر نقشه‌ای منتشر کرد که در آن مناطقی که بر پایه طرحش قرار است کشور فلسطین را تشکیل دهند نشان می‌دهد. او گفت که در طرح 80 صفحه‌اش اورشلیم یا همان بیت المقدس پایتخت اسرائیل خواهد بود. آمریکا شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را به عنوان بخشی از اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت و پایتخت فلسطین هم بخشی از اورشلیم شرقی خواهد بود.
بر پایه این طرح سرزمین فلسطین بیش از دو برابر خواهد شد. پایتختی برای فلسطین در بیت المقدس شرقی فراهم خواهد شد و آمریکا با افتخار آنجا سفارتخانه افتتاح خواهد کرد.
در طرح آمریکا، اسرائیل به مدت 4 سال شهرک سازی در مناطق مد نظر قرار داده شده برای فلسطین را متوقف می کند و دو طرف برای تشکیل دو کشور همسایه مذاکره می کنند. اسرائیل از طرح ترامپ استقبال کرد.
قلب سرزمین اسرائیل، جایی را که پدرهای ما نماز خواندند، پیامبران ما موعظه و پادشاهان ما حکمرانی کردند، سرزمین اشغال شده به شکل غیرقانونی نمی‌خوانند. آقای رئیس جمهور، شما امروز پایانی برای این دروغ بزرگ ایجاد می‌کنید.
بر پایه طرحی که ایالات متحده ارائه داده، 50 میلیارد دلار برای توسعه مناطق فلسطینی اختصاص خواهد یافت. بخش اقتصادی طرح که پیشتر در کنفرانسی در پایتخت بحرین ارائه شده بود. فلسطینی ها اما به شدت مخالف این طرحند.
می خواهم به ترامپ و نتانیاهو بگویم که بیت المقدس برای فروش نیست. حقوق ما فروشی نیست و معامله شما اجرایی نخواهد شد.
دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد همچنان از طرح صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها و برپایی دو کشور در مرزهای پیش از سال 1967 حمایت می‌کند. اتحادیه اروپا هم پایبندی خود را به راه حل برپایی دو کشور فلسطینی و اسرائیلی بر اساس مذاکرات دو طرف اعلام کرد. روسیه خواستار مذاکره میان اسرائیل و فلسطینی‌ها شد و وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای از تلاش‌های آقای ترامپ تشکر و اعلام کرد از هر تلاشی برای حل و فصل فراگیر و عادلانه مناقشه فلسطینی اسرائیلی حمایت می کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
ساعت 16:18 است به وقت تهران و اما در ادامه دو منبع نزدیک به دولت آمریکا میگویند ایالات متحده بخشی از معافیت‌های تحریمیش را در پیوند با برنامه هسته‌ای ایران به مدت 2 ماه دیگر تمدید خواهد کرد. همزمان بعضی خبرها که از تصمیم آمریکا به وضع تحریم علیه سازمان انرژی اتمی ایران است. گزارشی در همین باره داریم از فرهاد سلمانیان.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از دو منبع که نخواستند نامشان فاش شود نوشت که واشنگتن آن بخش از معافیت‌های تحریمی‌اش را تمدید می‌کند که به ایران امکان کار روی برنامه هسته‌ای غیرنظامی‌اش را می‌دهد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن گلاسکو اسکاتلند، درباره بخش‌های توضیح می‌دهد که این معافیت‌ها به آنها مربوط می‌شود.
زمانی که توافق اتمی رو ایران به امضا رسوند، بخشی از فعالیت‌های اتمی هم مشمول لغو تحریم‌ها شد. حدود 7 مورد بود که 2 مورد از این 7 مورد رو که در زمان اوباما تصویب شده بود در دولت آقای ترامپ لغو کردند. یکی از این 2 مورد مبادله اورانیوم غنی شده ایران بود با اورانیوم خام توسط روسیه که اینها رو می‌فرستادن به قزاقستان، و اون یکی مربوط به آب سنگی است که ایران در عراق تولید می‌کنه و حداقلی که باید نگهداری 150 و اضافه بر اون رو بایستی به خارج بفرسته. 5 سایت باقی مونده که در اینها ظاهراً قرار بوده شرکت‌های خارجی هم سهمی داشته باشند و دولت ترامپ برای اینها معافیت‌های 3 ماهه تعیین کرد.
خبرگزاری بلومبرگ می‌نویسد آمریکا در پی برقراری تحریم‌های علیه سازمان انرژی اتمی ایران و علی اکبر صالحی رئیس آن است. بر همین اساس تصمیم به تمدید معافیت‌های تحریمی ایران به دنبال اختلاف نظر بین مایک پومپئو وزیر خارجه و استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا اعلام شده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در این باره توضیح می‌دهد.
آمریکایی‌ها از این طریق اعلام می‌کنند که ما در جهت لغو تحریم‌ها یا کاهش فشارها علیه جمهوری اسلامی نیستیم، ولی می‌خوایم که از راه منطقی کسانی که با جمهوری اسلامی در این زمینه همکاری می‌کنند مجال داشته باشند خودشون رو با وضعیتی که ما داریم تطبیق بدن. البته این تاکید رو هم باید کرد که لغو تحریم‌ها حتی به صورت دو ماهه که از 6 ماه به 3 ماه، از 3 ماه حالا به 2 ماه، از 7 سایت به 4 سایت تغییر پیدا کرده، هر زمانی میتونه لغو بشه، یعنی بلافاصله به موقع اجرا گذاشته بشه اگر شرایط میدانی تغییر بکنه.
دولت آمریکا با وجود خروج یک جانبه از توافق هسته‌ای با ایران، تمدید بعضی از معافیت‌ها را ادامه داده است. دولت آمریکا پس از خروج از توافق برجام در اردیبهشت ماه 1397، تحریم‌های علیه اشخاص و بخش‌های مختلف اقتصاد ایران وضع کرد. در این میان، بعضی شهروندان و شرکت‌های خارجی نیز به دلیل آنچه ارتباط با ایران اعلام شده، تحریم شدند. ایران میانه دی ماه سال جاری از گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات برجامیش خبر داد. جمهوری اسلامی میگوید از این پس دیگر با هیچ محدودیتی در زمینه ظرفیت غنیسازی اورانیوم و تحقیق و توسعه مواجه نیست. ایران از 18 اردیبهشت ماه امسال 2 مهلت 60 روزه به طرفهای اروپایی داد تا برای ادامه توافق هسته‌ای با تعهدات و مزایای متقابل اقدام کنند. تهران در ماه‌های گذشته در 5 مرحله تعهدات اتمی‌اش در برجام را کاهش داده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
در بین کاربرا به دنبال
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
مورگن اورتگا سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از رد صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس ایران انتقاد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در توییتی نوشته است شورای نگهبان که اعضایش منصوب خامنه‌ای هستند اغلب نامزدهای انتخابات مجلس ایران را رد صلاحیت کرده است. بی جهت نیست که همه نامزدهای باقی مانده هم شکل هستند. در همین زمینه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از رد صلاحیت 90% نامزدهای خود در انتخابات مجلس 11 خبر داد و اعلام کرد که در صورت ادامه این روند برای 230 کرسی از 290 کرسی مجلس نامزد ندارند. این گروه روز سه‌شنبه 8 بهمن در بیانیه خود هشدار داد که در صورت تایید نشدن نامزدهایش زینت المجالس انتخابات نخواهد بود. سیاوش سعادتیان گزارشی در این باره تهیه کرده، بشنویم.
انتقادها از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی فراگیرتر از دوره‌های پیشین. این بار چهره‌های حکومتی و اصولگرای بیشتری به جمع انتقاد کنندگان پیوستند، به اینکه 90 تن از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی از میان رد صلاحیت شدگان هستند، روندی که انتقاد علی لاریجانی رئیس مجلس را برانگیخت. شخصیتی اصولگرا که از آنچه تخریب مجلس نامید گله کرد.
تعجب آور است که عده‌ای فکر کردند با تخریب نهاد مجلس و حرف‌های ناسواب حرکتی احیاگرایانه را تعقیب می‌نمایند.
رد صلاحیت 90 تن از نمایندگان کنونی مجلس جنجال‌ترین بخش از داستان رد صلاحیت‌های این روزهای ایران است. به خصوص پس از انعکاس سخنان سخنگوی شورای نگهبان در رسانه‌ها که اکثر این نمایندگان رد صلاحیت شده را به تخلفات مالی و اقتصادی متهم کرد، اگرچه گفت بسیاری از این اتهامات در دادگاه قابل اثبات نیست.
تبانی در از طریق سندسازی هست در قراردادهای دولتی. خب خیلی از اینها را ممکنه ما الان بریم محکمه نتونه اینها را اثبات بکنه و بعد بتونه یک حکم قانونی اعلام بکنه.
عزت الله زرقامی هم از روند رد صلاحیت ها انتقاد کرد. او در توییتر خواستار عذرخواهی از برخی از نامزدهای رد صلاحیت شده شد که آنها را نیروهای متدین و انقلابی نامید. در این میان برخی مقامهای دولتی نگرانی‌هایی درباره عدم امکان برگزاری انتخابات رقابتی مطرح کردند. از جمله رئیس ستاد انتخابات کشور که تجدید نظر در صلاحیت‌های 3/4 حوزه‌های انتخابیه را نیازی برای برگزاری انتخابات رقابتی دانست. اما در این میان برخی مقام‌های جمهوری اسلامی نگران روگردانی مردم از صندوق‌های رأی هستند.
باید هدف بلندمون رو از یاد نبریم و اون حضور در صحنه انتخابات، بیاییم سای صندوق‌ها را.
در همین حال محمد رضا عارف از چهره‌های شاخص اصلاح طلب و رئیس فراکسیون امید مجلس خبرهای حاکی از رایزنی‌هایش با شورای نگهبان و قوه قضاییه برای تایید صلاحیت برخی چهره‌های اصلاح طلب را تایید کرد. این در حالی است که محمود صادقی دیگر نماینده اصلاح طلبی که صلاحیتش برای دور بعد تایید نشده از فعالیت گروهی خبر داده که به ادعای او برای تایید کردن صلاحیت افراد تا 4 میلیارد تومان پول طلب می کنند. ادعای جنجالی که در صورت اثبات می تواند عواقب زیادی به دنبال داشته باشد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 6 عصر ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
دقایق باقی مانده از این مجله خبری تحلیلی رو اختصاص میدیم به آنچه که در شبکه‌های مجازی رخ داده در 24 ساعت گذشته، در واقع مهمترین های اون رو با همکارم مانیا منصور همراه میشیم در استودیوی خبر. مانیا، الان مهمترین خبری که در این 24 ساعته میشه واقعا بهش پرداخت چی هست؟
بله، بازداشت تتلو، خواننده و رپر مشهور ایرانی در ترکیه در همه شبکه‌های اجتماعی خیلی داغ بوده. ایران میگه به درخواست مرجع قضایی پلیس بین‌الملل ناجا برای تبعه ایرانی امیر حسین مقصودلو که به نام تتلو شناخته میشه از طریق سازمان اینترپل اعلان قرمز صادر میشه که در نتیجه این فرد توسط پلیس ترکیه بازداشت شده. و ما وقتی مراجعه میکنیم به صفحه مربوط به اعلان قرمز پلیس بین‌الملل اینترپل، نام امیرحسین مقصودلو رو نمیبینیم. از سوی دیگه پلیس ترکیه گفته تتلو به خاطر مشکل اقامتی در ترکیه بازداشت شده. به هر حال این خبر در توییتر با هشتگ‌های تتلو رو آزاد کنید، پلیس اینترپل و ترکیه توییت‌های بسیاری منتشر شده. کاربران ابراز خوشحالی، ناراحتی و تعجب کردن از این خبر. تیم نمونه های انتخاب کردم براتون بخونم. از جمله مرتضی گفته تتلو را نه تنها گوش نمی کنم بلکه از شخصیت او بیزارم، اما این دلیل نمیشه نسبت به بازداشت و احتمال دیپورت شدن غیرقانونی او سکوت کنم. انسان بودنش مهم است، هموطنی که شهروند بودنش توسط رژیم هیچ ارزشی ندارد. رژیم همین بی‌تفاوتی ما را میخواد. ما باید مقابل این سیستم مستبد بیستیم. کاربری به اسم مورچه نوشته جمهوری اسلامی اگر میخواست زودتر از اینا میتونست تتلو رو برگردونه، الان این کار کرده، میخواد حواس مردم رو پرت کنه و پرت حواشی این خبر زرد بکنه. فریب نخورید، از بازداشتی های ایران بگید. لیلا نوشته اگر تتلو به ایران بازگردانده شود، جان صدها مخالف رژیم جمهوری اسلامی در ترکیه در خطر خواهد بود. توییت هایی از این دست که ابراز نگرانی کردن از بازگردوندن کسانی که حالا به نوعی مخالف جمهوری اسلامی هستن و خیلی زیاد بود. در هم من در هم تو در توییتر دیدم، هم اینستاگرام، هم فیسبوک، هم تلگرام. عزیزم شه، دستگیری تتلو وسعت قفسی رو نشون میده که از ایران تا ترکیه کشیده شده. مرتضی میگه خبر عجیب این که با همکاری اینترپل تتلو بازداشت شده، اما تتلو تتلو اولویت چندم کشور. این همکاران اینترپولی نمیتونن خاوری و خاوری ها رو یعنی دستگیر کنن. حسن هم همین اعتقاد رو میگه، اگر قائل به اولویت بندی بودیم توی دستگیری ایرانیان خارج از کشور تو 10 تای اولش قطعا اسمی از تتلو نبود، آدم میمونه خوشحال باشه یا تأسف بخوره.
سپاسگزارم از تو مانیا منصور بود. و آخرین وقایعی که در شبکه‌های مجازی در میان کاربران فارسی زبان مرتوجه بوده، در ساعت 16:30 رسیدیم به پایان این مجله خبری تحلیلی این ساعت رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراهی کردید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه‌های ما همچنان بمانید.